تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد البرادعی گفت در حال حاضر نباید حرفی از اقدام نظامی علیه ایران زده شود. هلند میگوید حاضر است در چارچوب اتحادیه اروپا از تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت کند. و خانواده منصور اوسانلو در زندان اوین با وی ملاقات کردند. در تهران ساعت 18:30 دقیقه 6:30 عصر دوشنبه 26 شهریور 86 17 سپتامبر 2007 عصر بخیر. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بقراطی هستم، میزبانتان در حدود یک ساعتی که پیش رو داریم. امیدوارم در این هفته پایانی تابستان اوقات خوشی داشته باشید و دقایق بهتری پیش رویتان باشد. گزارش، تحلیل و گفتگو درباره مسائل مهم ایران و جهان همچون همیشه بخش‌های مختلف این مجله خبری‌اند که در دقایق آینده میشنوید. اما پیش از آن و در صفحه نخست اجازه دهید تا مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها. همکنون همکارم محمد زرقامی در استودیو خبر رادیو فرداست. محمد جان عصر شما هم بخیر.
عصر شما هم نیوشا جان بخیر و عصر رادیو فردا هم بخیر. خبرها را با اخباری در ارتباط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز می‌کنیم. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در نشست مجمع عمومی این آژانس در وین گفت در حال حاضر نباید حرفی از اقدام نظامی و توسل به زور علیه ایران زده شود. آقای البرادعی که ظاهراً به سخنان برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه واکنششان می‌داد افزود که چنین گزینه‌هایی را باید تنها به عنوان آخرین گزینه در نظر گرفت، آن هم با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه دیروز با تاکید بر اینکه باید مذاکرات را با ایران تا آخرین نقطه ادامه داد، گفت که در عین حال باید خود را برای جنگ با ایران آماده کرد. وزیر خارجه اتریش نیز در حاشیه جلسه امروز نشست مجمع عمومی آژانس با انتقاد از سخنان آقای کوشنر گفت درک این که چرا وزیر خارجه فرانسه چنین لحنی را در وضعیت کنونی به کار می‌برد برایش مشکل است. در همین ارتباط ماکسیم ورهاگن وزیر خارجه هلند امروز پس از گفتگو با برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در پاریس گفت در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد نتواند بر سر تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به توافق برسد، این کشور آماده است در چارچوب اتحادیه اروپا و همراه با آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کند. وزیر خارجه هلند افزود که اما اتحادیه اروپا ابتدا باید تمام تلاش خود را به کار ببرد تا شورای امنیت سازمان ملل را متقاعد به برقراری تحریم‌های بیشتر علیه ایران کند. در همین حال برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه نیز امشب برای گفتگو با مقام‌های روسیه درباره پرونده هسته‌ای ایران به مسکو می‌رود. اما مجموعه این اخبار با واکنش جمهوری اسلامی هم همراه بوده است. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در اجلاس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با اشاره به تاریخچه همکاری‌های غرب با دولت ایران پیش از انقلاب اسلامی، کشورهای غربی را متهم به برخورد خصمانه و کارشکنی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پس از انقلاب کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شفاف و قانونمند است و بار دیگر تأکید کرد که ایران به برنامه هسته‌ای خود ادامه خواهد داد. نشست مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور 144 عضو آژانس از صبح امروز در وین آغاز شده است. یکی از موضوعهای اصلی مطرح در این نشست که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت پرونده هسته‌ای ایران است. و خبری هم در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران. خانواده منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه امروز دوشنبه برای نخستین بار پس از دو ماه در زندان وین با او ملاقات کردند.
بله، نگاهی بود به مهمترین خبرهای ایران و جهان با محمد زرقامی. محمد جان سپاس. اما در ادامه در دیگر صفحات این مجله شامگاهی از این جمله خواهید شنید: وزیر خارجه فرانسه میگوید باید برای جنگ احتمالی با ایران آماده شد.
En effet, nous avons décidé pendant que la négociation.
اما دورنمای چنین اظهار نظری چیست؟
در این موقع فرانسه خیلی خیلی مؤثر خواهد بود در پیچوندن مسائل در اروپا و گرفتن یک
گزارش و تحلیلی میشنوید در همین باره. و البته واکنش ایران و همچنین محمد البرادعی به این سخنان در نخستین روز گرد همایی سالانه ی آژانس بین المللی انرژی اتمی. در صفحه حقوق بشری گزارش عفو بین الملل در خصوص قومیت بلوچ در ایران و بازداشت 25 نفر از فعالان حقوق زنان در خرم‌آباد.
این مسالمت‌آمیزترین و شفافترین راه ابراز مطالبات مدنی هست، حتی به این اگه آدم وحشت نشون بده نشون دهنده ضعف.
در کنار همه اینها موتور جستجوگر گوگل برای ساعتی در ایران فیلتر شد. اشتباه فنی یا سانسور؟ مروری بر ابهام‌ها پیرامون این مسئله. همه اینها بخشی از مطالبی است که در بخش نخست این مجله شامگاهی خواهید شنید در حدود 25 دقیقه آینده. همچنان موج گیرندتان را روی ایستگاه رادیو فردا نگاه دارید. از آژانس بین المللی انرژی اتمی، همانطور که در خبرها شنیدید، گرد هم آمدند تا از جمله در مورد یکی از مهمترین پرونده های اتمی چند سال اخیر، یعنی پرونده اتمی تهران، گفتگو کنند. در این حال روز سوم شهریور ماه اعضای دائم شورای امنیت به اضافه آلمان در مورد پیشنویس مجازات ها و تحریم های جدیدی علیه ایران در واشنگتن به مذاکره خواهند پرداخت. در کنار تحولاتی که بار دیگر مسئله ایران را به یکی از سرخط‌های مهم خبری جهان تبدیل کرده، برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه دیروز در سخنانی تند، همانطور که شنیدید، از جمهوری اسلامی انتقاد و استفاده از گزینه احتمالی نظامی علیه ایران را نیز مطرح کرد. اما بقیده کارشناسان سخنان دیروز وزیر خارجه فرانسه نشان می‌دهد که این کشور مانند ایالات متحده همه گزینه‌ها را برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران همچنان روی میز دارد. جزئیات بیشتر با توماج تاهباز.
برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه میگوید جهان باید خود را برای یک جنگ احتمالی با ایران آماده کند. دیروز آقای کوشنر با لحن ایران را خطاب قرار داد که اگر بی سابقه نبود، دست کم برای سالها از هیچ یک از وزرای خارجه فرانسه شنیده نشده بود.
En effet, nous avons décidé pendant que la négociation se poursuit et qu'elle doit s'amplifier.
در حالی که مذاکرات در جریان است و باید تشدید هم بشود، ما در اروپا بالاخره تصمیم گرفتیم که جدا از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، خودمان ایران را مورد تحریم‌های دیگری قرار دهیم. چند روز پیش دوستان آلمانیمان این مسئله را با ما به بحث گذاشتند.
Nos amis allemands l'ont proposé, nous en avons parlé il y a quelques jours.
سخنان برنارد کوشنر کمی پس از سخنان نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه بیان می‌شود که وی نیز در ماه اوت به شدت برنامه اتمی ایران و عدم توجه این کشور به خواسته های شورای امنیت را به باد انتقاد گرفت. آقای سارکوزی نیز همان موقع استفاده از گزینه نظامی احتمالی علیه ایران را مطرح کرده بود. اما آیا در موضع سابقا ملایم تر فرانسه در قبال ایران تغییری رخ داده است؟ شاهین فاطمی، تحلیلگر مقیم فرانسه و استاد دانشگاه در رشته اقتصاد در پاریس:
من فکر میکنم سیاست دوران شیراک زیاد روشن نبود، یعنی به علت اختلافاتی با امریکا داشت. دولت فعلی آقای سارکوزی روابطش را با امریکا میخواد بهتر بکنه. در شرایط فعلی که چنین فضای بسیار بسیار تندی ایجاد شده، اشکال اساسی از تهرانه، یعنی کوچکترین علامتی از تهران نشون داده نشده که اونها علاقمند به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت هستند. و من فکر میکنم در این موقع فرانسه خیلی خیلی مؤثر خواهد بود در پیچوندن مسائل در اروپا و گرفتن یک نوع توافق کلی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا علیه ایران.
سخنان برنارد کوشنر بلافاصله با واکنش تند رسانه‌های ایرانی روبرو شد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، فرانسه را متهم به پیروی کورکورانه از آمریکا کرد. ایرنا حتی رئیس جمهور فرانسه را یک خارجی نامید که وارد کاخ الیزه شده است. با وجود گفته‌های آقای کوشنر در مورد گزینه احتمالی نظامی علیه ایران، پرسشی که مطرح شده است این است که هدف اصلی وزیر امور خارجه فرانسه از بیان چنین گفته‌ای چیست؟ شاهین فاطمی:
معنیش این نیست که فرانسه نقشه حمله به ایران داشته باشه. من فکر میکنم روابط، دلایلی که امروز ما بیشتر میشنویم راجع به جنگ صحبت میشه، به دلیل این است که چین و روسیه به دلایل خودشون، به دلیل که اونها به شکل جاری است، پیشگیری میکنن از تصویب یک قطعنامه دیگه در شورای امنیت. صحبت از جنگ که از طرف امریکا و فرانسه و سایر کشورها بشه، به نظر من یکی از دلایل این کار اینه که روسیه و چین را متمایل بکنن به اینکه به قطعنامه رأی بدن، چون تحریم در هر صورت از جنگ بهتره و به مثل معروف میگن به مرگ میگیرن که به تب راضی بشه. اینها صحبت از جنگ میکنن چون نه چین میخواد در اون منطقه جنگ بشه نه روسیه.
الیور روی کارشناس امور منطقه‌ای در مرکز ملی تحقیقات علوم واقع در پاریس معتقد است فرانسه از کارآمدی تهدیدهای اقتصادی به خودی خود ناامید شده است.
بزرگی فرانسه شدیدتر شد. این معنی است به نظر من که مقامات فرانسه فکر میکنند که فشار اقتصادی به جایی نمیرسند و که اگر تهدید نظامی نیست امکان نیست که فشار کافی سر ایران به وجود بیاید.
چند ساعت پس از گفته های برنارد کوشنر دولت آلمان نیز از فرانسه حمایت کرد. اولریخ ویلهلم سخنگوی دولت آلمان امروز اعلام کرد حق با دولت فرانسه است و ما باید همه کار بکنیم تا ایران به سلاح اتمی دست نیابد.
وزیر خارجه فرانسه و موضع کم سابقه یا حتی بی سابقه تند او در قبال ایران گزارشی بود از توماج تاهباز گفتنیست در واکنش به همین سخنان و در واقع یک روز پس از آن نخست وزیر فرانسه فرانسوا برای خودداری از بروز یک جنگ احتمالی با ایران باید دست به هر اقدامی زد. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و همچنان این مجله را با گزارشی در خصوص برنامه اتمی ادامه می دهیم. در نخستین روز گرد همایی سالانه اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی، رئیس آژانس محمد البرادعی در اشاره به اظهارات وزیر خارجه فرانسه مبنی بر احتمال حمله نظامی علیه ایران گفته است این سخنان اغراق‌آمیز است و چون این اقدامی باید تنها به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود. جزئیات بیشتر با فریبا مودت.
در حالی که نخستین روز کنفرانس یک هفته ای آژانس بین المللی در وین آغاز می شود، محمد البرادعی رئیس آژانس در ارتباط با اظهاراتی که در مورد حمله احتمالی علیه ایران و تأسیسات اتمیش می شود، گفته است که این اظهارات اغراق‌آمیز بوده و چنین اقدامی باید به عنوان آخرین چاره و با اجازه شورای امنیت انجام شود. روز گذشته برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت جهان باید خود را برای یک جنگ احتمالی با ایران آماده کند، هرچند که به گفته او باید به تعامل اولویت داد. آقای البرادعی همچنین از جهانیان خواست تا جنگ عراق را قبل از بررسی اقدامی مشابه علیه ایران به خاطر آورند. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه وزیر خارجه هلند گفته است از هر گونه تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران در ارتباط با برنامه‌های اتمی این کشور حمایت خواهد کرد. در واکنش امروز رضا آقازاده معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت کشورهای غربی همواره به جای تفاهم و روابط حسنه با ایران راه مواجهه را انتخاب کردند. ساعتی پیش در گفتگو با مارک فیتز پاتریک عضو ارشد انستیتوی تحقیقات استراتژیک در لندن از او پرسیدم تا چه حد این اظهارات لفاظی و هشدارهای توخالی و تا چه میزان مصممانه است.
Everything that the French foreign minister said with regard to the Iranian nuclear program is entirely true. And
فکر می‌کنم هر چه وزیر خارجه فرانسه گفت کاملاً واقعیت دارد و ابداً جنبه لفاظی ندارد. امید این است که ایران به تقاضای بین‌المللی پاسخ مثبت داده و برنامه غنی‌سازی‌اش را به حال تعلیق در بیاورد تا مذاکرات بتوانند آغاز شوند. اما به نظر می‌رسد ایران همه این تقاضاها را نادیده گرفته و رد کرده است و نشان داده از تحریم‌های بیشتر یا اقدامات دیگری از جمله اقدام نظامی نمی‌ترسد. شاید باید به ایران یادآوری کرد که اینها همه بسیار محتمل هستند اگر ایران به قطعنامه شورای امنیت گردن ننهد.
اما آیا اظهارات وزیر خارجه فرانسه، حمایت‌های به گفته وی آلمان و اعلام پشتیبانی هلند از موضع فرانسه و نیز واکنش ایران در مقدمه کنفرانس سالیانه آژانس بین‌المللی و در جریان آن وزنی مضاعف به این گردهمایی معمول 144 عضو آژانس می‌دهد و اصولاً اهمیت این گردهمایی چیست؟ مارک فیتز پاتریک:
The conference is not going to be making any decisions.
کنفرانس هیچ گونه تصمیمی اتخاذ نمی شود، بلکه این شورای حکام آژانس است که نهاد تصمیم گیرنده آژانس است. اما با گرد هم آوردن سالیانه تمام اعضای آژانس، کنفرانس در واقع نقش تعیین کننده رؤوس مسائل را بر عهده دارد، چه مسائل فوری و چه موضوعهایی که باید در سال آینده مد نظر قرار گیرد.
با وجود این و علارغم آنکه فرانسه، هلند و به گفته وزیر خارجه فرانسه، آلمان از تحریم علیه ایران و احتمال اقدام نظامی حمایت کردند، وزیر خارجه اتریش ضمن تقبیح اظهارات همتای فرانسویش گفته است نمی‌داند چرا وی در این مرحله موضعی چنین سختگیرانه علیه ایران اتخاذ کرده است. وی افزود خواهان ادامه راه تعامل با ایران است. در هر حال باید دید در هفته‌ای که در پیش است، جامعه بین‌الملل از جمله اتحادیه اروپا از کنفرانس سالیانه آژانس بین‌المللی چگونه برای بیان مواضعشان استفاده خواهند کرد.
سخنان برنارد کوشنر اغراق‌آمیز است. این را محمد البرادعی می‌گوید. گزارش و گفتگویی بود از همکارم فریبا مودت.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله‌ای که تا 45 دقیقه دیگر همچنان ادامه خواهد یافت. اما از برنامه اتمی و حواشی آن که بگذریم، در صفحه حقوق بشری سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود که امروز انتشار یافت از افزایش فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های قومی خبر داده و می‌نویسد هنگامی که تمام توجه جهانی به پرونده هسته‌ای معطوف شده، بیم آمی رود که به گفته این گزارش نقض جدی حقوق بشر در ایران از دستور کار بین المللی خارج شود. از رادیو فردا الهه روانشاد و چکیده این گزارش.
در گزارش عفو بین الملل آمده است در حالی که نیروهای بیگانه در دو سوی شرق و غرب ایران مستقر شدند، مقامات ایرانی نسبت به اقلیت‌های قومی از جمله آذربایجانی‌ها، کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها که در مناطق مرزی ایران متمرکز شدند، هوشیاری روزافزونی نشان می‌دهند. در برخی از این مناطق گروه‌های مسلحی فعالیت می‌کنند که در میان آنها گروه‌های خشونت طلب نیز یافت می‌شود. به ویژه گروه بلوچ موسوم به جندالله که با نام جنبش مقاومت خلق ایران نیز شناخته می شود، از سال 2005 میلادی دو سال پیش تا کنون چندین حمله از جمله حملات مسلحانه مرگباری را سازماندهی کرده، به گروگانگیری دست زده و حتی گروگانهایش را نیز به قتل رسانده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به نوبه خود تعدادی را به ضمن شبه نظامیگری دستگیر و اعترافاتی نیز از آنان به ضرب شکنجه کسب کردند. به نوشته عفو بین الملل، دستگیر شدگان در تلویزیون در حالی که به قتل اعتراف می‌کنند نشان داده شدند. در قانون جدید قضایی جمهوری اسلامی حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه کاهش و به کارگیری حکم اعدام افزایش یافته. به ویژه در مورد اقلیت بلوچ آمار اعدام‌ها اوجی شدید داشته است. در گزارش و اعلامیه عفو بین الملل آمده است که این سازمان کلیه حملات گروه‌های مسلح که غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد، گروگانگیری و هر گونه حمله به اقلیت‌های قومی و نقض حقوق آنها را محکوم می‌کند. عفو بین الملل همچنین دولت‌ها را نیز خطاب قرار داده و می‌نویسد دولت‌ها وظیفه حفظ امنیت جامعه و شهروندان خود را از حمله‌های خشونت‌آمیز عهده دارند، اما در ضمن انجام این مهم موظفند که تعهدات خود را به قوانین و موازین بین‌المللی رعایت کنند و نه آنکه در راستای اعاده امنیت خود ناقض حقوق بشر شوند. عفو بین الملل می افزاید که این سازمان به عنوان یک نهاد مستقل جهانی مدافع حقوق بشر، موارد نقض حقوق بشر را به عنوان بخشی از کار خود گزارش و ثبت می کند و تلاش های خود را بر پایان بخشیدن به این نقض و فریادرسی قربانیان استوار کرده است. در این گزارش آمده است که بسیاری از موارد ذکر شده در گزارش در نامه مفصل در ماه مه سال گذشته به مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ارسال شد. در ژوئیه و اوت امسال نیز موارد دیگری به اطلاع مقامات ایران رسیده است. عفو بین الملل در ادامه می نویسد که تا لحظه انتشار این گزارش امروز به هیچ یک از اینها پاسخی داده نشده است و می افزاید که مقامات ایرانی به ندرت به وساطت‌های بین المللی عفو بین الملل پاسخ می دهند و می افزاید مقامات در طی 28 سال گذشته، کوتاه زمانی پس از انقلاب، به عفو بین الملل اجازه بازدید از ایران و بازبینی وضعیت حقوق بشر را در این کشور ندادند. عفو بین الملل که در مورد افزایش نقض حقوق اقلیت بلوچ نگران است، از مقامات ایران می‌خواهد که گام‌های فوری در راستای توقف این روند بردارند.
نگرانی عفو بین الملل از نقض حقوق اقلیت‌ها، الهه روانشاد گزارش می‌داد. کماکان در وادی حقوق بشر، به نوشته یه سایت تغییر برای برابری، 25 نفر روز دوشنبه در جریان یک گرد همایی در ارتباط با کمپین 1,000,000 امضا که هدف آن دفاع از حقوق زنان است، در خرم‌آباد بازداشت شدند. گلناز اسفندیاری با چند کارشناس درباره علت فشارها بر اعضای این کمپین به گفتگو نشسته است.
در طول یک سال که از آغاز فعالیت کمپین 1,000,000 امضا می‌گذرد، بسیاری از اعضای این کمپین از سوی مقامات ایرانی تهدید شدند و شماری هم دستگیر و به جرایم امنیتی متهم شدند. عده‌ای از اعضای کمپین هم به زندان و شلاق محکوم شدند. اما علارغم فشارها، اعضای کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز مصمم هستند تا به تلاش‌های خود ادامه دهند. سیمین بهبانی، شاعر نامدار و از نخستین کسانی که به این کمپین پیوست، چندی پیش به رادیو فردا گفت که اعضای کمپین از می راسخ دارند.
تا کنون 5 نفر از کسانی که برای جمع‌آوری امضا می رفتند به زندان‌های انواع مختلفی محکوم شدند، از 2 روز تا چند روز و زیر فشار قرار گرفتند. بعضی ها زندان تعلیقی دارند. این هیچ مهم نیست برای اعضای گروه جمع‌آوری امضا. ما کار خودمون رو تا جایی که میشه پیش میبریم و تا جایی که میشه تلاش خودمون رو میکنیم. امیدوارم که موفق باشیم.
فشارها بر فعالین حقوق زنان در حالی صورت میگیرد که در ماهای گذشته فعالین دانشجویی، کارگران و روشنفکران نیز شدیداً تحت فشار قرار گرفتند. نایره توحیدی، استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس مسائل زنان میگوید یکی از دلایل افزایش فشارها نگاه امنیتی دولت ایران است. خانم توحیدی معتقد است فشار بین المللی بر ایران به اثر مسئله هسته‌ای آن کشور باعث نگرانی رهبران جمهوری اسلامی شده که در نتیجه با منتقدان و مخالفان خود در داخل کشور برخورد می‌کنند.
که زنان در محافل عمومی به جمع کردن امضا می‌پردازند که دیگه این مسالمت‌آمیزترین و شفافترین راه ابراز مطالبات مدنی هست، حتی به این اگه آدم وحشت نشون بده، نشون دهنده ضعف و عدم اعتماد به نفس اون حاکمیته.
نایره توحیدی معتقد است که رابطه نزدیک دولت احمدی نژاد و روحانیون تندرو بر افزایش فشارهای بر فعالین حقوق زن تأثیر دارد. در پاریس دکتر آزاده ایکیان، پژوهشگر و نویسنده، معتقد است که موفقیت کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا و استقبال از آن باعث تشدید فشارها بر اعضای این کمپین شده است.
اعضای این کمپین در شهرستان‌ها، در شهرهای کوچک فعالیت می‌کنند و در واقع منظور نظرشون گوشزد کردن اهمیت حقوق زنان و اهمیت رسیدن به حقوق برابر بین زنان و مردان هست. از این نظر شاید بشه گفت که دولت مردان احساس مقداری خطر کردند. به همین دلیل هم کمپین 1,000,000 امضا تحت انواع اقسام فشارها و تضییقات پیش از پیش قرار میدن. به نظر من این مسئله اگر یک چیز رو نشون بده این هست که این کمپین با موفقیت روبرو شده و با موفقیت به کار خودش ادامه خواهد داد.
هفته گذشته در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشورهای غربی از نقض حقوق بشر در ایران از جمله برخورد با زنان به عنوان شهروند درجه 2 ابراز نگرانی کردند.
بازداشت 25 نفر از فعالان حقوق زنان در خرم‌آباد. گلناز اسفندیاری بود از رادیو فردا. اما شامگاه دیروز مسئولان مخابراتی جمهوری اسلامی بنابر دلایل نامشخصی گوگل مشهورترین موتور جستجوی اینترنتی جهان را در ایران فیلتر کردند. اما ساعتی پس از تایید این خبر در اقدامی ناگهانی ممنوعیت ورود به این وبسایت برطرف شد. محمد زرقامی جزئیات بیشتری دارد.
فیلترینگ سایت جهانی گوگل و رفع آن در ایران به حدی ناگهانی بوده که بسیاری از کاربران اینترنتی را شگفت زده کرده است. ساعت 10:49 شامگاه گذشته وزارت مخابرات جمهوری اسلامی دسترسی کاربران اینترنت به گوگل، یکی از 10 سایت برتر جهان، را به همراه جیمیل، بزرگترین دهنده ایمیل و زیرمجموعه آن، محدود و ممنوع کرد. ایتنا، خبرگزاری فناوری اطلاعات ایران، در گفتگو با یکی از کارشناسان شرکت‌های ارائه دهنده ADSL دلیل فیلتر شدن گوگل را بروز مشکلی در مرکز دیتای ایران اعلام کرد. اقدامی که حتی مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی هم از
یوزرامون تماس گرفتن. خودمونم که اومدیم شرکت، شیفت شب بهمون گفتن که یوزرا خیلی تماس داشتن و گفتن که این سایت فیلتر شده است ظاهرا.
اگرچه برخی از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی نیز فیلتر شدن این سایت ها را تکذیب می کنند، اما عده دیگر در این باره به اخبار شب گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی استناد می کنند.
یه دیشب والا اخبار اعلام کرد. ما از اخبار شنیدیم که فیلتر میشه، امروز هم امتحانش کردیم و دیدیم که خب به تب فیلتر شده و اصلا باز نمیشه سایتش. دیگه از ساعت 11 به بعد هم گویا که باز شد.
بامداد دوشنبه 26 شهریور، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ضمن تایید خبر فیلتر شدن سایت‌های گوگل و جیمیل به همراه یک سایت سرویس دهنده وبلاگ‌های فارسی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. در کنار انتشار این خبر، برخی شنیده‌ها نیز در بین کارگزاران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی قوت گرفت.
شنیدم که نامه مستقیم وزیر بوده برای فیلتر این سایت‌ها.
به هر حال فیلترینگ سایت‌های گوگل و جیمیل چندان دوام نیاورد. دو ساعت پس از انتشار سخنان دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در خبرگزاری مهر، خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول شرکت فناوری اطلاعات که نخواسته نامش فاش شود، فیلترینگ این سایت‌ها را یک اشتباه نامید و گفت از شب گذشته مشکلاتی برای سایت گوگل در داخل کشور پیش آمده بود و آن نمی‌توانستند با این سایت کار کنند. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و مدیر کل سابق مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره اقدام ناگهانی وزارت مخابرات دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید:
شخص آقای احمدی نژاد و زیر مجموعه اون به دلیل اینکه کارهای برنامه‌ریزی شده و اساسی انجام نمی‌دن و لحظه‌ای تصمیم می‌گیرن و لحظه‌ای کنش نشون می‌دن، طبیعتاً در مقابل واکنش‌هایی که در مورد یک تصمیمشون و یا یک اقدامشون صورت میگیره، واکنش‌هاشون هم سریع‌تر و فوری‌تر هست. در ارتباط سایت گوگل هم امکان داره که اونها اشتباهی به دلیل عدم کارشناسی یا اشتباهی بر اساس اطلاعات نادرست اقدام به این سایت معروف جهان بران اساسی داره کرده باشن و بعد پی برده باشن که خطا کردن، یا اینکه وقتی دیدن فضای افکار عمومی فشارش زیادتر سریع از تصمیم اولی خودشون برگشتن و دستور رفع فیلتر داده باشن.
این اقدام و رفع آن در حالی صورت میگیرد که سال گذشته اسماعیل رادکانی، مدیر کل مدیریت و پشتیبانی فنی شرکت فناوری اطلاعات ایران، گفته بود بیش از 10 میلیون وبسایت اینترنتی در ایران فیلتر شدند. این سایت ها معمولا به صورت اتوماتیک از طریق بانک اطلاعاتی نرم افزار پالایش و یا توسط قوه قضاییه، کمیته مصادیق پایگاه‌های غیر اینترنتی و مخابرات مسدود می‌شوند. همچنین مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی از آذر ماه سال گذشته آیین‌نامه و مقررات جداگانه‌ای را برای فیلترینگ سایت‌هایی که از آنها با عناوین غیر اخلاقی، ضد امنیتی و ضد مذهبی نام می‌برند، به شکل رسمی به اجرا گذاشتند. این اقدامات محدودکننده همواره با واکنش طرفداران آزادی بیان روبرو شده است. چندی پیش سازمان گزارشگران بدون مرز از ایران به همراه 12 کشور دیگر به عنوان دشمنان اینترنت نام برد.
فیلتر شدن چند ساعته گوگل، گزارش محمد زرقامی را شنیدید. در همین باره یادآوری میکنم جزئیات بیشتر در این باره و دیگر گزارش‌های ما را میتوانید در radiofarda.com دنبال کنید. آدرس اینترنتی ماست. در همینجا گفتنیست اگر برای عبور از فیلترینگ سایت رادیو فردا در ایران مشکل دارید، میتوانید از فیلتر شکن روز ما استفاده کنید، شکفته.com. اما در پایان بخش نخست این مجله شامگاهی گزارشی داریم در خصوص صنعت فرش در ایران که از صنایع پایه و سنتی در اقتصاد ایران محسوب می شود. این گزارش را همکارم پارسا شمس تهیه کرده است.
گزارشی تحلیلی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده خبر می دهد که ممکن است با ادامه تحریم های آمریکا بازار فرش ایران با مشکل مواجه شود. جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته دوبار از سوی شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده که بیشتر این تحریم‌ها بر روی بازار انرژی، فعالیت‌های اتمی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی متمرکز بوده است. اما آیا این تحریم‌ها بازار فرش ایران را هم متأثر کرده است؟ اعظم حسن بیگی، مسئول امور بازرگانی و صادرات و واردات شرکت فرش پامچال:
تحریم‌ها اصلا روی بازار ما هیچ تأثیری نگذاشته. ما همونطور که سالهای گذشته صادرات داشتیم، همین امسال هم داریم و میتونیم بگم که مناطق بیشتر هم شده.
تحریم های بین المللی اگر هم به صورت متمرکز بر بازار فرش ایران انجام نشود، با بالا رفتن هزینه های بیمه بین المللی همراه است. آیا این افزایش هزینه های بیمه تأثیری بر بازار فرش ایران داشته است؟ خانم حسن بیگی:
نه، ما هیچ مشاهده نکردیم، غیر از این که هر سال حداقل چند تا بازار اضافه کردیم. تونستیم حداقل میتونم بگم که به اکثر کشورها ما صادرات داشتیم رو بازار ما هیچ تأثیر نگذاشته. ما پارسا تمام شدیم صادرکننده نمونه سال و صادرکننده فعال کشور شدیم، چون که رقم صادراتمون خیلی زیاد رفت بالا.
به گزارش رویترز، دولت بیل کلینتون در سال 2000 در اقدامی به عنوان حسنیت به ملت ایران، فرش و چند کالای دیگر را از فهرست تحریم‌ها کنار گذاشت. حالا کنگره آمریکا طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن تمامی واردات ایران به آمریکا ممنوع می‌شود. جلال الدین بسام، مدیر عامل شرکت فرش ایران، به خبرگزاری رویترز گفته که حتی اگر این تحریم‌ها عملی شود، خریداران آمریکایی راهی برای دور زدن این تحریم‌ها و دستیابی به فرش دستباف ایران پیدا می‌کنند.
تحریم‌ها و تأثیر احتمالی آن بر بازار فرش ایران پارسا شمس بود 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 است، 7 عصر در تهران. نیم ساعت با هم بوده ایم، 30 دقیقه دیگر در کنار شما خواهیم بود. سپاسگزاریم که این دقیقه را با ما می‌گذرانید با مجله شامگاهی رادیو فردا. گزارش‌های فرهنگی و ورزشی را در ادامه همین مجله شامگاهی در حدود 29 دقیقه و 30 ثانیه آینده خواهید شنید، اما پیش از آن اجازه دهید تا بار دیگر مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها. بار دیگر محمد زرقامی.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست مجمع عمومی این آژانس در وین گفت در حال حاضر نباید حرفی از اقدام نظامی و توسل به زور علیه ایران زده شود. آقای البرادعی که ظاهراً به سخنان برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه واکنش نشان میداد افزود که چنین گزینه‌هایی را باید تنها به عنوان آخرین گزینه در نظر گرفت، آن هم با مجوز شورای امنیت سازمان ملل. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه دیروز با تاکید بر اینکه باید مذاکرات را با ایران تا آخرین نقطه ادامه داد، گفت که در این حال باید خود را برای جنگ با ایران آماده کرد. وزیر خارجه اتریش نیز در حاشیه جلسه امروز نشست مجمع عمومی آژانس با انتقاد از سخنان آقای کوشنر گفت درک اینکه چرا وزیر خارجه فرانسه چنین لحنی را در وضعیت کنونی به کار می‌برد برایش مشکل است. در همین رابطه ماکسیم ورهاگن وزیر خارجه هلند امروز پس از گفتگو با برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در پاریس گفت در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل نتواند بر سر تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به توافق برسد، این کشور آماده است در چارچوب اتحادیه اروپا و همراه با آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کند. جمهوری اسلامی هم در واکنش به مسائل هسته‌ای‌اش غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در اجلاس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با اشاره به تاریخچه همکاری‌های غرب با دولت ایران پیش از انقلاب، کشورهای غربی را متهم به برخورد خصمانه و کارشکنی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پس از انقلاب کرد. و خانواده منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه امروز دوشنبه برای نخستین بار پس از دو ماه در زندان اوین با او ملاقات کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده از تهران، مادر، همسر و دو فرزند آقای اوسانلو 25 دقیقه ملاقات تلفنی با این فعال کارگری زندانی داشتند. این گزارش‌ها به نقل از خانواده آقای اوسانلو حاکی است که روحیه او بسیار خوب بوده و فقط به چگونگی بازداشت و ناراحتی چشم خود اعتراض داشته است. رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز 19 تیر زمانی که عازم منزل خود بود، هنگام پیاده شدن از اتوبوس مورد حمله و ضرب و جرح چند مأمور امنیتی قرار گرفت و بازداشت شد. آقای اوسانلو به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در زندان به سر می‌برد. با صدور ویزا برای محمود احمدی نژاد از سوی دولت آمریکا، او اول مهر ماه رهسپار نیویورک می‌شود تا در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. به گزارش خبرگزاری فارس، هنوز برای شماری از همراهان آقای احمدی نژاد ویزا صادر نشده. از سال گذشته آمریکا از صدور ویزا برای تعدادی از همراهان آقای احمدی نژاد خودداری کرد. نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل 24 سپتامبر برگزار می شود. و سرانجام این که خبرگزاری فارس به نقل از یکی از مسئولان شرکت فناوری اطلاعات ایران می گوید فیلترینگ سایت گوگل به اشتباه رخ داده بود.
بله، آخرین خبرها بود با محمد زرقامی. اینجا پراگ رادیو فرداست، میزبان شما این با مجله شامگاهی. از درون و برون نام نمایشگاهی است که از 8 تا 29 شهریور ماه در گالری نومور گری یا خاکستری بسست در لندن دایر شده. در این نمایشگاه آثاری از 10 هنرمند جوان ایرانی از درون و برون ایران به نمایش گذاشته شده است. همکارمان شهران طبری در شب گشایش این نمایشگاه به دیدن آن رفت و با چند تن از این هنرمندان به گفتگو نشست. میشنویم.
پراوا.com وبسایت هنری به مدیریت ندا داناهایری برگزار کننده نمایشگاه از درون و برون در لندن است. در این نمایشگاه مجموعی از کارهای 10 هنرمند از داخل و خارج ایران به نمایش گذاشته شده است. در شب گشایش نمایشگاه خانم داناهایری که کارهای نقاشی آبرنگ خودش نیز در گوشه ای از آن دیده می شود، من را که از سوی رادیو فردا به آنجا رفته بودم به تماشای تابلوها و توضیح درباره آنها دعوت کرد.
این کار خیلی زیبایی هستش، یک دختری رو نشون میده که پالتوشو از پشت پوشیده و پشتش رو میشه دید. کار کی هستش؟
این کار لیلا پازوکی هست. ایشون یکی از آرتیست‌های خارج از ایران هستن که در آلمان زندگی میکنن الان و کار عکاسی میکنن. بعد میرسیم به اینجا که کارهای رامین حائری‌زاده رو میبینید. ایشون هم عکاس هستن. این کارها خیلی جالبن، به خصوص چون یک حالتی از ایران دارن، حالت بعض از این نقاشی‌های قهوه خانه‌ای داره برا من.
بله. خیلی این عکس ها که روشون کار کردن، در واقع عکس نیستش، روش تمام نقاشی شده است.
نقاشی شده است و از پارچه استفاده میکنه.
بله، البته معانی زیادی هم توش میشه دنبال کرد.
بله.
این کارهای خانم آناهیتا رضوانی هستن که همینجا هستن.
بله، ایشون در لندن زندگی میکنه.
آناهیتا رضوانی که برای تحصیل و به طور موقت به لندن آمده در نمایشگاه حضور داشت. با او که روحیه سرشار از انرژی و شور جوانی دارد گفتگویی داشتم.
شما تنها هنرمندی هستید اینجا که چون ایران نیستین زیاد نگران مصاحبه کردن نیستین؟
بله که هستم، من دانشجوام اینجا، فردا برگردم ایران.
نگران نباشید، کاراتون خیلی قشنگ هستش. ممکنه توضیح بدین که کی کار نقاشی رو شروع کردین؟
من دانشجو نقاشی بودم تو ایران، قبلشم که کار میکردم اینجا هم نقاشی خوندم.
کجا درس میخوندین الان؟
چلسی کالج آف آرت.
جای دیگه هم نمایشگاه داشتین؟
بله. 2 ماه پیش توی یه گروپ شو آف لندنز گریجویتس، لایک بست آف لندنز ایمرجینگ آرتیست، که خانم کیساچی کیوریتش کرده بودن. قبل از اونم یه نمایشگاه انفرادی توی ساوت لندن، لایک این کافه گالری، و توی نمایشگاه گروهی با دانشگاه هم بودن.
کی از کسانی که اینجا با شما صحبت میکرد میگفت تو کاراتون خیلی سمبولای خشونت دیده میشه؟
بله.
درسته؟
من این قصدی نیست که من بخوام سمبول خشونتشون بذارم، ولی وقتی آدم احساسش قوی باشه احتمالاً مثلا احساس قویه
ضد خشونت شاید کاراتون.
من قصدم همین بود، من شروع کردم از عکسای کار کردن که این دید استریوتایپی که نسبت به ایران توی غرب وجود داره با اونا کار کردم، برای اینکه سعی کنم بفهمم این دید از کجا میاد. برای اینکه من به عنوان یه ایرانی اومدم اینجا و یه ایمیجی از ما دارن که اونو دارن به من تحمیل میکنم، من سعی کردم اونو بفهمم. ولی خب کم کم آدم میبینه که خب بالاخره هر استریوتایپی بر پایه یه واقعیتی که فقط یکم توش اغراق شده.
خب اون چی بوده اون واقعیت؟ یعنی شما رو چجوری دیدن که شما اول فکر کردین درست نیست بعد فکر کردین درسته؟
درسته این که فقط ما هم بالاخره زندگی نرمال میکنیم، ما هم بالاخره جوونی میکنیم، این که فقط زندگیمون جنگ و ترور و دعوای خیابونی و بگیر و ببند باشه نیست، ولی خب یکمی هم هست.
باربد گلشیری هنرمند دیگری از ایران است که یک کار ویدیویی 6 دقیقه‌ایش در اتاق تاریکی در نمایشگاه لندن گذاشته شده و خیلی ها با کنجکاوی به تماشایش می ایستند. با باربد گلشیری در تهران صحبت کردم و خواستم از زبان خودش.
حالا برای خودم هم یه مقدار مبهمه، فکر میکنم خیلی قصد نداشته چیزی رو برسونه.
آیا میشه گفتش که موعه نشون دهنده یک جور ابهام از شرایط موجود هست براتون، از شرایط موجود حالا چه شخصی چه اجتماعی چه چشمانداز جهانی هر کدوم از اینها؟
بله دقیقاً هست و شاید ابهامش هم در همین گسترده بودنش. اسم کار هم هست فوگ شورا. شورا که اسم خاصه، ولی فوگ در واقع یا فیوگ همون یک نوع موسیقیه که درش آواها کنار هم قرار میگیرن بعد مجموع میشن و به اوج میرسن. فقط توی این اتفاقی که میفته همین چیزیه که شما گفتین، در واقع همه مدخلها تمام اون مسائل اجتماعی اون دوره که ذهن منو مشغول کرده بود و مسائل شخصی عاشقانه و چیزهای دیگه کنارش، همه اینها مثل همون سطل خاکروبه در واقع هم روی هم جمع میشن.
حالا از درون و برون با هنرمندان جوان ایرانی در لندن، هنرمندان شاد جوان ایرانی. گزارش و گفتگوی شهران طبری بود، اما همچنان گزارش‌های فرهنگی بیشتری داریم در این مجله که البته این گزارش‌ها را در برنامه نگاه تازه می‌شنوید مطابق عصرهای دوشنبه مجله‌های شامگاهی رادیو فردا. این برنامه را محمد زرقامی تهیه کرده است.
نگاه تازه.
سلام به همه اونایی که هفته آخر تابستونم برنامه خودشون یعنی نگاه تازه رو فراموش نکردن. اما از هفته گذشته براتون بگم که با چند تا از بچه‌های رادیو رفتیم یه کنسرت رقص نیمه ایرانی و البته عرفانی تو پراگ که رقصنده‌هاش هم همه خانومای چک و اسلواک بودن. این برنامه رو یه جوان ایرانی به نام ساشار ظریف ترتیب داده بود که طراح رقصای ایران، خودش هم رقصنده ماهریه. ساشار که تو تورنتوی کانادا زندگی میکنه، سومین باری که برای برگزاری یه کارگاه کوتاه مدت برای دوستدارای رقص ایرانی به قلب اروپا اومده. مریم منظوری هم از این فرصت استفاده و یه گفتگوی شنیدنی رو با ساشار انجام داد. اینم بگم که مریم تو گفتگوی خودش از موسیقی آلبوم ساقی استفاده کرده که کار مشترکی از ساشار و پیروز یوسفیان.
می‌خواستم اول درباره برنامه دیشب سوال کنم که درباره اون سولویی که خودت اجرا کردی و اون برنامه‌ای که به شکل گروهی اجرا شد توضیح بدی که متعلق به کدوم قسمت ایران بود.
سولویی که اجرا کردم از حرکت‌های فلبداهه بود، در واقع ثمره تحقیقات دو سال اخیر من هستش که در رابطه با رقص‌های کلاسیک ایرانی که در واقع وجود ملموس نداره، حالت یک پروژه بازسازی بوده. در این پروژه بازسازی من از علوم عروض در شعرهای عرفانی ایران و مخصوصا شعرهای حافظ استفاده کردم، از ساختار موسیقی اصیل ایرانی استفاده کردم. من از دو تا از عضوهای این سگانه استفاده کردم که شعر و موسیقی که عضو سوم رو بازسازی کنم. در واقع حدس و الهام گرفتن درونی و آزمایش و در کنار هم تونستن که یه ساختاری به این پروژه من بدم، که این پروژه در سال پیش در تورنتو، آلمان و اسپانیا نتیجهش به صحنه گذاشته شد. به وجود آوردن حرکت‌های رقص زاده شده از حرکت‌های بدنی و طبیعی خود ملت ایران هستش که بتونه یه ساختاری باشه که بتونه در کنار موسیقی و شعر ما که به حد عالی رسیده همگام باشه.
گفت که این پروژه توی آلمان و کانادا هم قبلا اجرا شده.
بله.
با همین شکل بود، یعنی همون اون رقص گروهی که انجام شد و اون سولویی که خودت داشتی؟
نه خیر، اون حرکت‌های سولوی من قسمتی از حرکت‌هایی بود که من تو این پروژه به وجود آوردم یا بازسازی کردم بهتر بگم. خیلی حرکت‌ها هستش که از نظر ما توی حرکت‌های صوفیانه هنوز هستش، ولی در واقع نظر اجتماعی ازشون استفاده نمیشه.
مثل چی؟
مثل contraction and expansion، جمع شدن و باز شدن بدن که همان از دم و بازدم الهام میگیره و در واقع این جمع شدن و باز شدن اون دوگانگی خود و دیگر رو نشون میده و تمام پیام این شعرهای عارفانه همشون در مورد یکی شدن با دیگر میاد. یعنی حالا اون دیگر ممکنه خدا باشه، ممکنه معشوق باشه، ممکنه هر چیزی طبیعت باشه. رقص گروهی که شما دیدین در واقع اونم یه حالت طراحی رقص نبود. من وقت داشتم 5 روز با 14 نفر که هیچ ایده‌ای درباره رقص یا هنر یا فرهنگ ایران ندارن با اونا کار بکنم و بهشون این موقعیت بدم که رقص و موسیقی و حرکت و اونطور که ما حس میکنیم حس بکنم.
بعد حس میکردم واقعا، چون که به هر حال یه بخشی از اون اجرایی که ما دیدیم یه بخشش خوندن شعر بود. بعد وقتی که کسی داره قراره از اون الهام بگیره، باید یه درکی هم از اون داشته باشه، در حالی که شعر به زبان ترکی بود، به زبان آذری بود، بعد اینها همه خانمای اروپایی بودن که این شعرها رو میخوندن. فکر میکنین که اونقدر که باید تحت تاثیر این شعر قرار میگرفتن این افراد؟
برای من خیلی جالب بود، خیلی حالت سورپرایز داشت که اینا چقدر تحت تاثیر قرار گرفته بودن. خیلی هاشون حالت التهاب هم پیدا میکردم وقتی میگفتن. سعی کردم که یک ملودی انتخاب بکنم که راحت باشه و شعری انتخاب کنم که یک حالت یونیورسال جهانی داشته باشه که همه بتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم. موسیقی من انتخاب کردم از موسیقی ترکای قشقایی هستش. من سعی کردم که با موسیقی ازشون بخوام که شعر رو یاد بگیرن، شعر رو بخونن و روی ملودی شعر حرکت رو انجام بدن، که خیلی حرکت های ما از ملودی خیلی هم گرفته میشه.
توی صحبت ها گفتی که روی تاریخچه غیر تحقیقات کردی و کار کردی اینو. می‌خواستم یه مقدارش رو با ما در میون بذاری که اصلاً این غیر جایگاهش کجا بوده، مربوط به چه نقطه‌ای بوده، در چه زمانی همچین چیزی وارد رقص مملکت ما شده.
راستش من اسم پروژه‌ای که دارم انجام میدم فرهنگ غیر هست. شاید بوده پروژه نیست، یه حالت مقاله داره و هنوز به نتیجه کاملی نرسیدم. منتها نظرهای مختلف هستش که این حرکت غیر کلاً یک حرکت صوفیانه بوده. چطور که شعر بابا کرم که همه فکر میکنن که یک شعر روحوزی هستش، در واقع یک شعر صوفیانه بوده و بابا کرم یک پیر صوفی بوده، ولی متاسفانه ما از این خبر بنصد نداریم. این جامعه نمیدونم. من دارم سعی میکنم بیدم این منشأ غیر از کجا بوده. زبان های مختلف برای ابراز احساساتمون داریم. موسیقی کلام و حرکت بدنی حرکت هم هست. صریح ترین این زبان ها حرکت هستش، برای اینکه حرکت یک واکنشی هستش به تجربه که ما داریم میکنیم. خیلی هم صادقانه هستش، پروسه نمیشه، ولی کلمات پروسه میشه و همونطور که ما احساس میکنیم و باید سعی کنیم به زبان بیاریم، ولی حرکت به تجربه ما خیلی نزدیکتر هستش. برای همین حرکت خیلی وسیله قدرتمندی میتونه باشه برای فهمیدن بعضی از مسائل اجتماعی.
توی این یک سال که پشت سر گذاشتیم کار جدیدی انجام دادین؟
من خیلی همکاری خیلی انجام دادم با هنرمندای از کشور مختلف. همونطور که میدونین تورنتو شهریه که همه مردم جای مختلف هستن و خیلی همکاری انجام دادم با موزیسین ها و رقصنده ها، طراحای رقص های مختلف. خیلی چیزا یاد گرفتم از این مسئله که واقعا فقط مهم نیست که من فرهنگ خودم یاد بگیرم، من باید یاد بگیرم چجوری رابطه برقرار بکنم با فرهنگای دیگه. برای اینکه هر چقدرم که فرهنگ من غنی باشه، ولی اگر که بسته باشه، یعنی رابطه نتونه برقرار بکنه با فرهنگای مختلف، در نتیجه اون فرهنگ کامل نیست.
الان چقدر این رابطه فکر میکنیم وجود داره؟ این تبادل فرهنگی که حرفشو میزنیم چقدر وجود داره؟ این رشد فرهنگی چقدر در ایران سریع داره اتفاق میفته؟
فکر کنم در ایران بیشتر داره اتفاق میفته تا خارج از ایران. منتها متاسفانه بیشتر حرکتایی که داره انجام میشه رابطه برقرار کردن نیست با یه فرهنگ دیگه. بیشتر حرکتایی که آدم ساپورت مردمو داره، متاسفانه حرکت های هستش که جایگزین میکنه فرهنگ و با یک فرهنگ دیگه، نه که رابطه برقرار کنه. و خطر این جایگزینی هم اینه که وقتی که ما فرهنگ نسل جدید فرهنگ ما رو واقعا باهاش رابطه نداشته باشن، در واقع نمیتونن با گذشتهشون رابطه داشته باشن. وقتی ما میگیم حفظ میراث فرهنگی، فقط به خاطر این نیستش که ما اینو داشته باشیم به عنوان هنر، یک فستیوالی که میشه اونو انجام بدیم و بگیم به به ما هنر نزد ایرانیان است. بس به خاطر این هستش که حفظ سلامت اجتماعی ما در گروه این مسئله است. من فکر کنم اونقدر فرهنگ ما غنی هستش که بتونه مادری کنه برای یک هنر معاصر. احتیاجی نیست که واردات فرهنگی داشته باشیم. در این حال همکاری و کلابریشن، ارتباط فرهنگ مختلف خیلی مهمه.
مرسی ساشا، خیلی ممنون.
مرسی.
تا به حال به کنسرت موسیقی طبیعت دعوت شدین و یا اسم نیکول فریدنی رو شنیدین؟
نیکول که الان چند روزیه به دلیل عفونت ریوی به همراه ابتلا به بیماری پارکینسون و سرطان پروستات در بخش ICU بیمارستان آپادانا بستری، از مجموع 72 سال زندگی خودش 5 دهه رو به عکاسی از طبیعت تاریخی و جغرافیای ایران اختصاص داده. خونه اون امروز یکی از گالری‌های مشهور تهرانه. نیکول فریدنی در ایران به نام پدر عکاسی طبیعت و شاعر رنگ‌ها معروفه. بعضیا همین هنرمند رو بهترین فیگورساز طبیعت لقب دادن. نیکول فریدنی متولد شیرازه، اما خودش میگه اولین عکس زندگیشو تو سن 11 سالگی از دل طبیعت شهرستان دلیجان گرفته. با این حال 14 سالگی رو باید آغاز رسمی ورود او به دنیای عکاسی دونست، جایی که دوربین زایس ایکون 6x6 رو با یه حلقه فیلم اوورتو کروماتیک گورد میگیره دستش، اما حاصل کارش خراب از آب در میاد. تا اینکه این تجربه به واسطه حمایت پدرش با تهیه دوربین 35 میلیمتری آرگوس و بعدها نیکون S2 تکمیل میشه. علی دهباشی ناشر مجله بخارا از نیکول فریدنی به عنوان یک عکاس تجربی اسم میبره، عکاسی که خودش خونده و آموخته.
تجربه عکاسی رو در کنار مطالعات فرهنگی که داشت تمثیل میکرد. یک عکاس مؤلف بود بیشتر.
آشنایی به زبانهای انگلیسی و فرانسه موجب میشه که نیکول در کنار کار تجربی از جنبه‌های آکادمیک هنر عکاسی هم فاصله نگیره. سبک ویژه نیکول فریدنی ناتورالیسم و رئالیسم. او معتقد در عکاسی طبیعت بیشتر کیفیت تصویری هم از نور، وضوح و رنگ اولویت داره. منیر سلطانی همسر دوم این هنرمند درباره شیوه کارش بیشتر برامون میگه.
من طی سفرهایی که با ایشون داشتم چیزی که خیلی توجه من رو جلب کرد که نیکول بهش حساس بود نور بود. نیکول یک عکس داره، شاید بگم 9 سال برای این عکس صبر کرده که اون نور به وجود بیاد، که نور آجری رنگ روی کوه بیفته که نیکول بتونه اون رو عکاسی کنه. یا برای هر سفرش برنامه‌ریزی داشته نیکول، یعنی همینجوری بلند نمیشده بره کویر عکاسی کنه، میدونسته که الان تو این فاز چه نوری داره و حتی نیکول میدونه چه ساعتی عکاسی کنه تو اون فصل و تو اون منطقه.
تو دوره‌ای که عکاسی طبیعت حالت کادویی پیدا کرده، باید به جستجوی نگاه ویژه جستجوگر طبیعت بریم. مردی که همیشه زمزمه می کرد کاش فیلم رنگی ساخته نمی شد تا رنگا چشما رو فریب ندن.
اون زوایایی رو انتخاب می کرد که حکایت از تسلط و آشنایی او به تاریخ، فرهنگ و زمینه های دیگری که مربوط به مسائل فرهنگی و تاریخی ایران می شه. بنابراین اون چه رو که او گرفته و دیگران گرفتن از یک بنا یا از یک اثر تاریخی در مقایسه خواهید دید که تفاوت بسیار عمده ای داره. این تفاوت فقط زاویه دوربین نیست، بلکه نگاهی است که فریدنی به اون اثر داشته و از این جهت کار فریدنی حائز اهمیت است. دیگران با مشخص کردن مواردی میرفتن و از اتومبیل پیاده میشدن و عکس رو میگرفتن و برمیگشتن. فریدنی نه، فریدنی راه میافتاد و کمتر جایی است در ایران که او بگیم نرفته و ندیده باشه.
مرد عکاسی طبیعت با تمام ناتوانایی های جسمیش یک بار دیگه به قشم رفت تا از جنگل های دریایی حرا، دره ستاره ها و تندیس کوه های کانی عکس برداری کنه، تا یه بار دیگه به قول خودش موسیقی طبیعت رو تو عکساش نشون بده. همسر نیکول مجموعه عکسای دوران بیماریشو جدا کرده، اما بخشی از آرشیو عکسای قدیمی این هنرمندم بر اثر نشت آب به داخل ساختمون محل سکونتش از بین رفتن.
نیکول نشسته بود، فقط گریه میکرد. گریه نیکول رو ندیده بودم ولی اون روز دیدم.
س سفر نیکول به قشم با تصاویر مستند 100 ثانیه‌ای مبارزه نیکول با پارکینسون در هم گره خورده. این بار دیگه از سرعت خبری نیست. دوربین های دیجیتالی ظهور کردن و عکاسی آنالوگ رو به خاموشی میره و نیکول تنها به پایان راه نزدیک شده.
من دارم کتاب زندگی نیکول رو می نویسم و این ایمیل ها رو تو اونجا چاپ خواهم کرد، نه به خاطر اینکه این وسط بخوام کدورتی برای کسی ایجاد کنم و اینا، ولی اینکه بدونم که یه هنرمند وقتی میره دنبال عشقش و حتی یه بچه‌ش هم باشه اینجوری برخورد میکنه. من یکی از دخترای شاکلین خیلی دوست دارم، خیلی دختر خوبیه، ولی اونم برگشت این حرفو زد به من، گفت این کتابا نه برای ما پدر شده و نه برای مادرم شوهر. یه آرشیوی درست کرده که حافظه تاریخی مملکت اصلا مهمتر که میراث فرهنگی اومد گفت ما میخوایم همه اینا رو، ولی قیمت کاغذ باطله میخواستن که منم اصلا نمیدم. یعنی من خیلی هم پول احتیاج داشتم و نیاز دارم هنوزم، ولی حاضر نیستم این آرشیو خیلی غنی رو و خیلی بزرگ رو که حافظه تاریخی مملکت از دهه 30 تا حالا که دیگه نیستش، اصلا خیلی جایی که نیکول اکبر خراب شده و نابود شده، شاید به جاش بود ساختن، ساختمون ساختن، چون دام پارک ساخته شده، همه اینا هست، ولی من باید ارزش نیکول نگه دارم که این همه زحمت کشیده و آخرش هم اینجوری توی بیمارستان آپادانا باید باش اونجوری برخورد کنم.
نیکول یک بار دیگه فاصله خونه شماره 33 رو تا خانه هنرمندان ایران طی میکنه. اون اومده تا از ویزار دوربین هاسلپلاتش خاطره دیگه ای رو ثبت کنه. مکان خانه هنرمندان ایران، محل برگزاری 34مین شب از شبهای بخارا. بزرگ داشته نیکول فریدنی.
با ویلچر آوردنش و آمد، ولی صحنه ای رو عکاسی کرد که متجاوز از 250 عکاس از سه نسل عکاسان ایران ردیف ایستاده بودند و او روی سن 15 دقیقه طول کشید به علت ناتوانی ناشی از بیماریش. بالاخره یک فریم او از سه نسل از عکاسانی که از او عکس برمی داشتن گرفت و اونها از نیکول فریدنی.
آخرین عکس شاعر رنگ ها نیکول فریدنی. با برنامه یه نگاه تازه با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرید. شبهایی آمیخته با موسیقی طبیعت داشته باشید.
برنامه یه نگاه تازه بود که همکارم محمد زرقامی اون رو تهیه میکنه. ساعت 19:26 دقیقه است در تهران. همراه شما این با مجله خبری شامگاهی رادیو فردا و با نزدیک شدن به دقایق پایانی این مجله، همچون همیشه نوبت به خبرهای از نوع دیگر میرسد. خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
حمید سوریان کشتیگیر فرنگیکار تیم ملی ایران امروز در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با کسب یک نشان طلا، سومین قهرمانی متوالی خود را در مسابقات جهانی به ثبت رساند. در این مسابقات که از صبح امروز در شهر باکو مرکز جمهوری آذربایجان آغاز شد، حمید سوریان کشتیگیر وزن 55 کیلوگرم ایران در دور مقدماتی فرنگیکاران استرالیا، دانمارک، آمریکا و رومانی را شکست داد و در پیکار نیمه نهایی کشتیگیر صربستانی را هم مغلوب کرد. سوریان عصر امروز در دیدار فینال موفق شد پارک اونچون از کره جنوبی را شکست دهد و سومین گردن‌آویز طلای خود را در مسابقات جهانی صاحب شود. سوریان طی سال‌های 2005 و 2006 نیز قهرمان وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی جهان شده بود. دادگاه عالی ورزش باشگاه پرسپولیس ایران را به پرداخت 195 هزار یورو محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این رأی به دلیل شکایت رافائل بازیکن فصل پیش پرسپولیس به فیفا صادر شد. فیفا پس از دریافت شکایت این بازیکن اهل نیجریه، این پرونده را به دادگاه عالی ورزش ارجاع کرد. طبق این گزارش باشگاه پرسپولیس باید 55 هزار یورو به رافائل و 135 هزار یورو نیز به شرکتی که کار انتقال این بازیکن را به پرسپولیس بر عهده داشته بپردازد. در ادامه این گزارش آمده باشگاه پرسپولیس در صورت عدم پرداخت به موقع این مبلغ از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به یک دسته پایین‌تر، یعنی بازی‌های دست اول، سقوط خواهد کرد. کاروان تیم فوتبال کاوازاکی ژاپن جهت دیدار با تیم سپاهان در چارچوب دیدارهای دور یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز دوشنبه وارد اصفهان شد. این تیم متشکل از 46 بازیکن، کادر فنی و همراه پیش از ظهر امروز به وسیله یک هواپیمای چارتر از طریق دبی وارد فرودگاه اصفهان شد. دیدار تیم‌های سپاهان ایران و کاوازاکی ژاپن در دور رفت از مرحله یک چهارم پایانی جام باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد. تیم ملی جودوی ایران با کسب یک مدال برنز به مقام 24 رده‌بندی مسابقات جهانی برزیل دست یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها در مسابقات جودوی قهرمانی جهان که در شهر ریو دو ژانیرو برزیل برگزار شد، کاروان 8 نفری تیم ملی جودوی ایران با تک مدال برنزی که توسط آرش میراسمایلی در وزن منهای 60 کیلوگرم به دست آمد به کار خود پایان داد. در این مسابقات تیم جودوی ژاپن با کسب 3 طلا، 2 نقره و 4 برنز در سکوی اول جهان ایستاد و تیم‌های برزیل و فرانسه نیز در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند. فریبرز فرید، رادیو فردا.
خب دوستان، دنیای ورزش نقطه پایانی این مجله شامگاهی بود. با سپاس از همراهیتان در یک ساعت گذشته، تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما صحبت کنید. radiofarda.com را هم فراموش نکنید. آدرس ما در دنیای مجازی اینترنت با مراجعه به وبسایت شکفته.com میتوانید از سد فیلترینگ در ایران رد شوید. همچنان همراه ما بمانید. 30 دقیقه موسیقی خواهید شنید و سپس با دیگر همکارانم بار دیگر به استودیو خبر